بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا اوراق نقدیه، اسکناس‌ها، پول‌های کاغذی، آیا خود اینها به انفسها مالیت دارند، مصداق مال هستند، یا اینکه اینها فقط حیثیت سندیت برای شیء آخر را دارند که اون شیء آخر ماله، اینها سند مال هستند، خود اینها مالیت مستقل ندارند. خب در این بحث در جلسه قبل هم عنوان شده بود، مطلب به اینجا رسیده بود که به نظر میرسه که کسانی که قائل به سند بودن اوراق نقدیه شده اند در مقابل مالیت مستقل داشتن، ظاهراً اون حکمی که اوراق نقدیه در دوره‌های سابق داشت اصرار کردن حکم اون حالت سابق را به حالت جدید، با توجه به توضیحی هم که در جلسه قبل داده شد که به لحاظ از منه سابقه چاپ و نشر اسکناس بر اساس ذخایر معدنی طلا و نقره بود که به عنوان پشتوانه ضرب اسکناس قرار داده شده، به این نحو اسکناس ها چاپ و نشر می شد، حالت اسکناس پول کاغذی در ازمنه سابقه این بود، کسانی که قائل به سندیت برای اوراق نقدیه شدند ظاهرا همون حالت سابق را پیشوندن به حالت جدید، به پول در حالت جدید را هم دارای وضعیت و همون حالت مرحله سابق به دوره سابق می دانند، در حالی که واقعا اینطور نیست. با توجه به تغییری که در ماهیت اوراق نقدیه اتفاق افتاد، از اون حالت مرحله سابق به مرحله اخیر و وضعیت جدید، که در وضعیت جدید و در مرحله اخیر چاپ و نشر اسکناس ها بر اساس پشتوانه طلا و نقره نیست، رو این حساب وجهی نداره که ما اون حکم سابق را به این وضعیت جدید هم سرایت بدهیم. در حالت جدید وضعیت اسکناس به این نحو نیست که به ازای طلا و نقره باشد، در حالی که در زمان سابق اینطور بوده. دلیل اصلی و واضح برای سند نبودن و برای لحاظ استقلالی داشتن خود این اوراق نقدیه، این اسکناس ها، اینه که اینها در چاپ و نشر اینها، روی اینها تعیین نمی شود و نوشته‌ای روی اینها وجود ندارد که نشون بدهد این اسکناس 10,000 تومانی یا 100,000 تومانی سند برای چه مقدار از طلا هست، چه مقدار از نقره هست، نه در روی خود این اسکناس ها این نوشته وجود داره، و نه اینکه به قرینه خارجیه از خارج از طریق بانک مرکزی کشورها اعلام می شود که این مثلا اوراق هر کنون معادل چه مقدار از طلا هست و سند برای چه مقدار از طلا یا چه مقدار از ذخایر دیگه هست. خود همین که اسکناس ها چاپ می شود بدون تعیین اینکه این به ازای چه مقداری هست، زومرات این اوراق چه چیزی هست، خود همین نشوندهنده اینه که این اوراق ملحوظ هست بل استقلال، نه به ما انهو سند و مرات برای ذخایر دیگر. بله، در اصل نشر و چاپ اسکناس ها مجموع شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هر کشوری در نظر گرفته میشه و توانایی دولت ها در انجام تعهدات و ارائه خدمات اینها در نظر گرفته می شود، ملاحظه می شود به صورت فعل جمله و بر اساس اون توانایی ها و اون شرایط اسکناس ها چاپ می شه. که البته همه جا اینطور نیست که چاپ اسکناس به مقدار همون توان اقتصادی کشورها باشه. عملاً در چاپ اسکناس ها مواردی هست، عملا هم اتفاق افتاده و می افتد که مقدار چاپ شده از این اسکناس ها بیشتر از اون توانایی موجود در اون کشور برای ارائه در دولت ها برای ارائه خدمات، روی همین حساب هست که تورم و اینها پیش میاد. بله، فعل جمله شرایط اقتصادی در نظر گرفته میشه در نشر و چاپ اسکناس ها، ولی معنای در نظر گرفته شدن این نیست که اسکناس و این پول کاغذی به عنوان سند برای مقدار خاصی از این بله طلا و نقره باشه، به طوری که نشون دهنده مقدار معین باشه. این عملا اینطور نیست. بله، دلیل اصلی برای عدم سندیت، برای مستقل بودن، مالیت مستقل داشتن اوراق نقدیه اینه، دلیل اصلی اینه. ولی در کنار این دلیل اصلی به وجوه دیگه هم می شود استدلال کرد، استشهاد کرد برای اینکه سند این پولها سندیت ندارد نسبت به مال آخر، بلکه خود اینها به عنوان مال مستقل در نظر گرفته می شه. ولی این چه مقدار؟
معلوم میشه
نه یک هشت رو اون گرم
کنه
کجا مقدار قیمت طلا معلومه؟ چه مقدار هر روز مشخصه؟ روزانه مشخصه؟ یعنی این به اقضای چه مقداری از طلا؟ نه، این که به اقضا، این که سند باشه، سند بودن این همونطور که در کلمات در کلام خود مرحوم سید اصفهانی هم تشبیه شده، مثل همون چک ها، در چک ها حالت سندیت اگه داشته باشه با این در روی چک نوشته میشه که این معادل این مقدار طلا هست دیگه، معادل این به جای این که خارجن بله شخصی خارجن مثلا یک کیلو طلا یا نیم کیلو طلا رو از دیگری قرض گرفته، یک سندی به او میدهد که نشوندنده اینه که این مقدار طلا به او داده شده، این مقدار طلا به او داده شده. خب این در اون جایی که سند کاغذی میدهد برای این اون حالت اون سند کاغذی چیه؟ بنابر این نظر پول همون نقش را داره، بیش از اینطور نیست که اون بله خودش مالیت مستقل داشته باشه. کنه این پول هم به این معنا هست که و این پول مثل همون کاغذه، چه کاغذ به اصطلاح در از کاغذهای عادی نوشته بشه، چه جور اون سند برای طلا گرفتن طلا هست، سند برای طلایی است که از یکی به دیگری داده می شده و از اون می خواهد پس بگیره. پول هم مثل همینه، منتها پول حالت به اصطلاح رسمی پیدا کرده، سند رسمی شده. آیا واقعا برخوردی، یعنی اون برخوردی که اون اداره صادر کننده پول، نشرهنده پول، دولتی که صادر میکنه و چاپ میکنه این اسکناس ها را، آیا این اسکناس ها به این عنوان چاپ میشه که بله نشون دهنده مقدار خاصی از طلا باشه، یا اینکه نه خود این به عنوان امر مستقل ملحوظ شده؟ منتها در به عنوان امر مستقل ملحوظ شده این منافات نداره که بله این جهات دیگر هم درش در نظر گرفته شده. بله این که حقیقت نقد بحث به این که خودش مالیت داشته باشه به اینه که در حقیقت این وسیله برای تبادل اشیا شده، با این میتواند چیزی را بخرد، چیزی را بفروشد، وسیله رد و بدل کردن اشیا شده به جای معامله پای و پای که کالاها به هم تبدیل میشد. بعد از معامله پای و پای چطور پول فلزی که درهم و دینار بود وسیله تبادل اموال قرار گرفت که مالیت مستقل دارد، پول کاغذی هم به این عنوان که این وسیله تبادل اشیا، تبادل کالاها قرار میگیره، دیگه در نقل و انتقال کالاها معامله پای پای از بین رفته، با این پول نقل و انتقال انجام بشه، این پول با این پول میتوان چیزی را خرید، قدرت خرید در این پول وجود داره و ملاحظه شده. این یه حرفه که با این چه مقدار میتواند مال را بخرد، ولی اینکه خود این پول به عنوان سند برای مقدار خاصی از طلا باشه حرف دیگه ایه. الان کلام در اینه که این اسکناس هایی که چاپ میشه با اون سند عادی که مخترز به بغرض میدهد، یک روی برگه کاغذ که نوشته که این مقدار من از او طلا قرض گرفتم، نیم کیلو طلا ازش قرض گرفتم، اسکناس های چاپ شده این حالت در اون نیست. اون صادر کننده اسکناس این دو نیست که اسکناس را به این عنوان صادر کرده باشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر به این عنوان که این نشان دهنده مقدار خاصی از طلا هست، یا طلای مسکوک که فعلا وجود نداره، مسکوک به سکه رایج در معامله، یا طلای خالص، اگر این سند بوده، اگر این پول به عنوان سند ملحوظ جهت مصدر صادر کننده بود، باید در روی او تعیین میشد که این بله سند برای چه مقداره، یا از طریق یا در روی خود اون کاغذ مستقیما نوشته میشد، یا از طریق بانک مرکزی کشورها به صورت به عنوان قرینه خارجی ماهانه سالانه معین میشد که این سند برای چه مقدار هست، با حال اینکه عملا چنین چیزی در کار نیست. دلیل اصلی برای اینکه به این اوراق نقدیه بما انه مال مستقل نگاه شده، لحاظ به این عنوان تعلق گرفت، نه به عنوان سند بودن اینه. ولی خب در کنار این دلیل اصلی به وجوه هم می شود استدلال کرد، برای اینکه این حالت سندیت ندارد بلکه خودش مال مستقله. وجه اول که عمده وجوه هست که در مباحث سابقه هم به او اشاره شده بود، عبارت از اینه که اگر این بله این پول حالت سندیت داشته باشه، نه خود مال بله از نظر برخورد اون جهت صادر کننده و دوائره که مرتبط به او هستن باید با او معامله سند بشود، و حال این که حکم سند را پیاده نمی کنم. اگر پول مثل چک حالت سندیت داشته باشه، در جایی را که تلف بشود سند مثل چک و معلوم باشه که مثلا اون صاحب چک استفاده نکرده از این چک برای گرفتن وجهش، به بله به بانک مراجعه بشه، اون بانک موظف به ادای وجه این چک هست، ولو این چک پاره شده یا سوخته شده، به سوختن یا پاره شدن پاره کردن تلف بشه، اون جهت مصدره به بانک های مرتبط به اون جهت مصدره موظف به اینن که مقدار بله یا یه پول یا یک چک دیگه به همین عنوان بدن، یا به شخص، یا مقدار اون نوشته شده در وجه را به او تحویل بدن. اگر سند باشه، کما اینکه چک سند هست، در مورد چک ها اینجور عمل میشه، و حال اینکه در مورد پول اینگونه عمل نمیشه. در جایی را که اشخاص پول در اختیارشون بوده، این پول ها سوخته شده، پاره شده یا به بله سوختن تلف شده از بین رفته، این را به بانک تحویل بدن، ولو همه بانک ها نه، بانک ملی که بانک اساسی کشور هست، به اونا هم تحویل بدن، چیزی در ازای او به اشخاص نمیدن. این نشوندنده اینه که خود این به عنوان مال ملحوظ است، و الا اگر سند بود، در سند در صورتی که احراز بکنن استفاده نشده از او قبلا، باید ادایش را تحویل بدن، ولی اینجا تحویل نمیدن. قبلا هم اشاره شده بود که در این تراول هایی که چاپ میشه، در دوره های قبل همین حالت وجود داشت که اگر در تراولی که در دست شخص هست نقصی پیدا میشد، در صورتی که اون شماره خاص اون تراول ها را، اون چک ها را، چک پول ها را شخص داشته، به بانک مراجعه میکرد، ما به ازای او از پول را به او میدادن. ولی بعد در دوره های بعد، در وقتی که ایران چک چاپ شده، اعلام کردن که در صورت تلف شدن این، هیچ ضمانت و مسئولیتی در نسبت به ازای او نداریم، بلکه با این برخورد میکنیم به همون نحوی که با پولها برخورد میکنیم. پولهایی که افراد از بانک گرفتن اگه بسوزه، چجور ولو شماره خاص اون را اشخاص داشته باشه، به بانک مراجعه بکنه، بانک چیزی به اون نمیدهد، در ایران چک ها گفتن ما اینجوری برخورد میکنیم. خب این نشون میده که با پول و همینطور با اون بله چک تراول هایی که الان متعارف و مرسوم هست، به عنوان مال مستقل نگاه می شود، ولی نه به عنوان سند، آثار سند بودن را بار نمی کنه.
تا این شرط اعتقادی داره، یعنی میگن سند مطابق این شرط که اگر از بین رفت پای خودت باشه، اینجوری حساب
بکنه. چی شرط اعتقادی داشت؟
شرط اعتقادی میگن پول سنده، مطابق شرط اعتقادی، چون سند
شرط اعتقادی اینجا جا نداره. حالا در اون در بعضی از احکام دیگه، در بعضی از احکام دیگه اینطور است، ولی اینجا شرط اعتقادی برای کی است؟
شرط اعتقادی
برای کیه؟
مثلا میتونی بری طلا بگیری یا هر چی،
مثلا
اگر این کاغذ از بین رفت دیگه
شرط اعتقادی برای کیه؟ پولی دادن در اختیار مردم برای کی شرط کرده؟
این سند یا اینکه خودش مالیات داره،
پولی که در اختیار مردم،
شما
پولی که در اختیار مردم قرار گرفته برای کی شرط کردن؟ شرط اعتقادی برای چه کسی است؟ اینجا در اینجا شرط اعتقادی معنا نداره.
این رو چاپ کرده و داده دست مردم، میگه این دوران سنده، من در مقابله به شما طلا میدم، ولی اگر این از بین رفت دیگه من تعهد
میگم. در سندهای دیگه اینجوری میگه؟
دیگه همین
در سندهای دیگه اینجور میگه، خصوصی این سمهر نداره که یه اگه این باشه از باب سندیت نیست، یعنی این که میگوید من پول نمیدم با خاطر اینکه این رو حیثیت سندی رو در این ملاحظه نکرده، نه این
که
حالا اجازه این، حالا در اینجا که از باب شرط اعتقادی نیست، چون اینجا شرط اعتقادی به لحاظ اون افرادی که پول در دست اونا هست برای او که شرط نشده هست نسبت به
در بین میرفته، هم پولی که روش هم
مثلا
نوشتن، اگه پول
اون حالت سندی بود، اون معنای سندی هست، معنای سندی و اصلا خودش اینه که این پول نیست اصلا.
چون تو میگم چون سنده ولی از اگر دولت دیگه من دیگه
میگم این را نسبت به اون کسی که میآورد بر او که شرط نشده بود، که به او که شرط نشده، نسبت به او باید نسبت به کسی که پول در دست او هست بر او شرط نشده، چون بر او شرط نشده احکام شرط اعتقادی در این شاهد پیاده نمیشه.
من میدونم دولت بر من شرط کرده، من میدونم به دیگری، یعنی منم دارم بر اون شرط میکنم، اونم به دیگری.
خلاصه مقصود این که این خود این که نگاه میکنن، یعنی ما این را این که با عنوان سند نیست که این شماره خصوصیت داشته باشه که با در حقیقت این حیثیت سندیت داشته باشه و شماره نوشته شده در او علامت هست برای اون، و چون علامت اگر این به اصطلاح کاغذ از بین رفته شماره را شما در ذهن داشته باشی، در حفظ داشته باشی، جایی ذخیره کرده باشی، بعد ارائه بکنی بر اساس شماره به شما بدم. حالا این در این قسمت از رای، حالا این شاهد اول دلیل، یعنی غیر از اون دلیل اصلی، دلیل دوم در حقیقت اینه که اثر سند بودن اینه که در موارد از بین رفتن سند، در موارد از بین رفتن سند اون به اصطلاح در صورتی که اون احراز بشود که از این سند استفاده نشده، جهت مصدره موظف به پرداخت اون وجه هست، ولی در پول این اثر بار نمی شود. این که این اثر بار نمی شه معلوم می شه که نگاه جهت مصدره به این پول به عنوان مال مستقله، نه به عنوان سند. این امر دلیل دوم. با دلیل اول که دلیل دوم میشه، دلیل سوم یا شاهد سوم برای این امر اینه که در بله هم قرائت فقهی بعض العلماء به این دلیل استدلال کردن، منتها با یه بیان دیگر، اینه که ما از نحوه برخورد عرف و عقلا به دست با این پولها تشخیص می دهیم که اینها خود مال هستند، نه اینکه حیثیت سندیت برای شی آخر داشته باشه، به این معنا که عرف و عقلا، عرف عام و عقلا معامله می کنند با این پول، معامله مال مستقل، و احکام مال مستقل را در مورد این پول پیاده می کنن. احکام مال مستقل را پیاده می کنن. مال مستقل چه حکمی داره که ما در مورد پول بیاییم ببینیم که اون احکام را پیاده می کنن یا پیاده نمی کنن؟ یکی از اون احکامی که در مورد مال مستقل هست عبارت از اینه که در جایی را که شخص مال مستقلی را از دیگری قرض بگیرد، در جایی که از دیگری مال مستقل را قرض بگیرد، به حسب فهم عرفی و نظر عرفی اونی را که در ذمه مقترض قرار میگیرد خود اون ماله، نه چیزی که این مال سندیت برای او داره. خود اون مال را در ذمه شخص میبینن، اشتغال ذمه را به نفس اون مال میبینن نه به امر آخر. و در مقام پس دادن هم، در مقام تحویل هم، تحویل قرض هم، اگر خود همون مال داده بشه، ذمه اون مقترض را بری میدونن از این مال مستقل، به جای مثلا پول اموال مستقل دیگه ای، یک به اصطلاح مال دیگه ای را قرض کرده، کتابی را، مثلیات و غیبیات اینا قرض کرده، قرض در اینا هم که صحیح است دیگه، این را که قرض کرده الان میخواهد ادا بکنه، وقتی که قرض کرده از مال مستقل مثلی یا غیمی را به حسب نظر عرف و عقلا ذمه مقترض به نفس اون مال مشغول هست، و وقتی که بر میگرداند قرض را با تحویل دادن خود اون مال ذمهش بری میشه. این حکمی است که معامله است که عرف عام عقلا با مال مستقل دارن. ما در مورد پول که نگاه بکنیم میبینیم که در مورد پول هم همین حکم را پیاده میکنن. در مواردی که شخصی مبلغی را به دیگری قرض میدهد، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون به دیگری قرض میدهد، اونی که به حسب فهم عرفی به حسب نظر عام عقلایی ذمه مقترض به او مشغول هست، همین مبلغ 10 میلیون تومن، 5 میلیون تومن، 1 میلیون تومن هست، نه ما به ازای اسکناس ها از اون طلا و نقره که در کلام مرحوم اصفهانی در عبارت وسیله دیروز عنوان شده بود که فرموده بود که در موارد اختراز ذمه مشغول به اون مابعدا هست. این برخلاف اون حکم عقلایی به طریقه عقلایی است که عقلا میبینن به همون تقریبی که در کلام مرحوم گلبایگانی در اشکال به مرحوم اصفهانی اومده، به حسب اعتبار عقلا، به حسب فهم عرفی در مقام قرض دادن اشتغال ذمه را به نفس این پول میدانن، و در مقام تحویل قرض، پس دادن قرض هم با تحویل این پول ذمه او را بری می دانند. همین مقدار که این پول را به او برگردانه، این را موجب براءت ذمه می دون، اداء دین حساب می کنند. هم در اشتغال ذمه به مال مورد قرض، هم در اداء قرض با دادن خود پول، این از نظر عقلایی این حکم مترتب میشه. خب اثر یعنی حکم مال مستقل در بقیه اموال که مالیت مستقل داشت چی بود؟ ما میبینیم که در این مورد این حکم اشتغال ذمه و حکم ادا را در مورد پول پیاده میکنن. از این معلوم میشه که به حسب اعتبار عقلایی و حسب عرف عام خود این پول حیثیت مالیت دارد. بله؟ سند قرض میدن دیگه، سند رو میگن اینجوری قرض دادیم، به حسب فهم عرفی میگن سند رو قرض دادیم یا مال رو قرض دادیم، معامله دیگه. الان ما فهمیدیم که به حسب فهم عرفی که ما عرف با این با این پول چه معامله از نظر این حکم که اشتغال ذمه باشه چی جور حکم میکنه، در مقام ادا هم آیا خود این را ادا میدوند یا این را هنوز ادا نمیدوند. اگر این سند بود در جایی را که شخص مثلا مقداری از طلا را گرفته بود، یا اصلا مال خاصی را، کتابی را قرض کرده بود، بعد یک سندی داد، بله کتاب خاصی را قرض کرده بود، مقترض در مقام ادا در مقام ادای مالی که قرض کرده از گندم و کتاب اگر یک نوشته‌ای به مغرض بدهد، به حسب فهم عرفی با گرفتن نوشته ادای دین نشده، ولی در مورد پول همین را ادای دین حساب میکنن.
من حواله رو قرض میدم،
خود حواله را خود حواله، پس اون قرض نشده اشتغال ذمه، خب این که برخلافه، این برخلاف اونیست که در کلام مرحوم اصفهانی ایشون فرموده بودن که در حقیقت نه، اون این حالت سندیت دارد، خود این مضمون یعنی ما به ازای، حالا ما به ازای او یا طلا و نقره مسکوکه که درهم و دیناره یا طلای خالص است که به وسیله این قرض داده میشه. طلای خالص هم نیست، طلای خالص هم نیست، پس این سند نبود دیگه.
نه سند هست، ولی ما میگیم من ما به ازای این سند رو قرض دادم، خود این سند رو،
خود این سند رو قرض، خود این سند ماله،
خود این سند
ماله،
خود این سند مال
نیست. این نه نه،
ولی مگه تو قرض بعد اصلا مال باشه؟ من سند رو قرض میدم
در همین جا، یعنی این به عنوان این سنده، به ما اینکه سنده
سند، من سند رو قرض
نمیدم،
سند ما به ازای سند رو
قرض، خود این به ما اینکه سند،
مالم قرض ندادم،
خود این که یعنی در حقیقت به حسب فهم عرفی مالی قرض داده نشده، ذمه به غیر مال مشغوله. الان کلام در همینه دیگه،
ما قبول داریم که
الان در این نه این حکم، در این حکم که در مقام اقراض و اختر در مقام قرض دادن، چه در قسمت اقراض اشتغال ذمه، چه در قسمت ادا، حکم به حسب فهم عرفی احکام حکم مال مستقل را در این مورد پیاده می کنن، معامله می کنن با این پول، معامله مال مستقل، همونطور که در اقراض اموال مستقل من الکتاب و غیر کتاب چجور اشتغال ذمه را به نفس این مال می بینن، به ذمه مشغول می بینن، به خود این مال مشغول می بینن، نه به این مال به این شی مشغول میونه، نه به موازای او.
یعنی که
بچه
جدایی نشود، شما تو بچه سوم بخاطر به قرض چیز کنیم، شما بچه دوم که اوغلا همچین کاری میکنن که با این معامله مال میکنن، خودش مال مستقل، ولی این دیگه یه بچه جدایی نشود.
من بچه نرس که نکردم، بچه دوم نه بچه سوم، بچه اول که اون دلیل اصلی بود که اصلا دلیل اصلی که با عنوان سند نیست، با عنوان خون مال مستقله که جهت مصدره، هیچ اعلام مرعاتیتی نسبت به این پول نداشته، نه روی نوشته، نه به قرینه منفصله که اعلام بانک مرکزی باشه. بعد از این گفتیم که دلیل دوم اینه که از در موارد اطلاع، در موارد تلف، چون جهت مصدره ملتزم نیست به ادای ما به ازای او، برخلاف موارد تلف شدن سندات، در سندات جهات مصدره موظف به ادای او است. این دلیل دوم. دلیل سوم عنوان کلی بود که به حسب فهم عرف و عقلا معامله می کنند، اندل اغلا یعامل مع این اسکناس ها و اوراق نقدیه، معامله مال مستقل، یعنی احکام مال مستقل رو پیاده می کنند. حالا کدوم حکم در این عنوان دلیل سوم که عنوان کلی بود که اندل اغلا و اغلا یعاملون مع این ها معامله اموال مستقل، به لحاظ کدوم حکم؟ حکم اول اشتغال ذمه و اشتغال ذمه بود، به حسب اشتغال ذمه، ذمه شخص را، مقترض را، به خود این مال بله به خود این مال مشغول می‌بینند. در حکم دوم به لحاظ مقام ادا باشه، در مقام ادا اگر مقترض همین که ذمهش مشغول شده بود، اگر در همین جا خود این ادای این را، ادای این پول را، تحویل دادن این پول، پس دادن این پول را ادای دین حساب می کنند، به همین مقدار دیگه ذمه مقترض در نظر عقلا بری حساب میشه، به طوری که اگه این وسط اتفاقی بیفتد دیگه کاری به این مقترض ندارد. این حکمی است که در مورد پول و اموال مستقله پیاده میکنن، ولی در مورد سندات این را پیاده نمیکنن. اگر سند دین را، سند مال را مخترز، سند مال را بدهد به مغرض، ولی این سند بله ولی این سند تلف بشه از بین بره، چون هنوز اداء دین اتفاق نیفتاده، ذمه مخترز در عرف عقلا بری نمیشه. در سندات اینجوری عمل میکنن، در اموال مستقله خود اداء نفس اون مال را کافی میدونن برای براءت ذمه. در پول چجوری عمل میکنن؟ در پول همون حکم مال مستقل، در مقام پس دادن حکم مال مستقل را پیاده میکنن. این حکم دوم. حکم سوم که در حقیقت متفرع بر حکم دوم هست اینه که چون بله خود این در حکم دوم گفته شده که در نظر عرف پس دادن پول اداء دین هست، مساق اداء دین هست، با خود او براءت ذمه حاصل میشه، بر این متفرع میشه این که چون خود این اداء دین هست، اگر بله اگر بله مقترض همین پول را بیاید تحویل بدهد، مغرض نمیتواند امتناع بکنه از گرفتن این مال، چون همین چیزی غیر از این که به او نداده، ذمه‌اش مشغول به این شده بود، همین را که این پس داده. ولی اگر این پول حالت سندی داشته باشه و اونی را که تملیک کرده است مقدار خاصی از طلا باشه به دیگری، الان که میخواهد اون مخترز برگردونه، اگه پول حالت سندیت داشته باشه، خب این در بر مغرض لازم نیست که قبول بکنه این را، یعنی در اداء دینش به این اکتفا بکنه. براءت ذمه در ابراء ذمه مخترز به این اکتفا بکنه، این لازم نیست که این چیزی. اینجا اون شرط ارتکازی که فرمودید اینجا به عنوان اشکال مطرح میشه. ممکنه کسی اینجور بگه، بگه درسته که در این موارد اونی که ذمهش مشغول شده است، ذمه مقترض مشغول شده است، مقدار خاصی از طلا و نقره باشه یا طلای خالص باشه، ولی ذمه اونی که مشغول شده است ذمه او باشه، ولی در مقام تحویل گرفتن و پس گرفتن یکتفا به همین گرفتن سند. این همون اشکالی است که در عبارت مرحوم صاحب وسیله اومده، و صاحب وسیله فرموده بود که در موارد اقراض و در موارد اقراض اونی که ذمه مشغول به اون می شود، اونی که ذمه حقیقتا مشغول به اون میشه، همون دراهم و دنانیره. لأن الاقتراض فی الحقیقه یقع علی الدراهم او الدنانیر التي هي من النقدین و این کان فی مقام تسلیم و ایصال یکتفا به تسلیم تلک سکو، ولو در مقام عملا در مقام تحویل گرفتن به همین سندها اکتفا میشه، ولو این سند ذمه به این مشغول نشده، ولی در مقام ادا به این اکتفا میشه. چطور؟ با اینکه ذمه به این مشغول نیست، ذمه به طلا مشغوله، در این حال به این اکتفا میشه. بچش همینه که به مقتضای شرط ارتکازی، چون تعارف بر این است که در مقام پس دادن قرض دیگه ندن طلا و نقره رو بیارن، به همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای گلبرگانی بوده که لکثیر من الناس این امر ممکن نیست که بیان طلا و نقره را تحویل بدن به مغرضین، چون اینجوری بوده به حسب شرط ارتکازی اکتفا می شود به پس دادن همین چک ها. این اکتفا، این در حقیقت اشکال به تطبیق حکم مال مستقل حکم سوم، اشکال عبارت از اینه، این که نمیتواند دائن و مقرض امتناع بکند از گرفتن پول، نمیتواند بگوید پول را نمیخواهم برو طلا و نقره بیار. این جواز امتناع دلیل بر مال مستقل نیست، چون اگر سند هم باشد به شرط ارتکازی مقرض در ضمن عقد قرض، وقتی که شرط ارتکازی باشه عقد قرض بین مقرض و مقترض واقع شده، به مقتضای شرط ارتکازی مقرض نمیتواند دیگه بعد غیر از اون را مطالبه بکنه، با ملزم به اینه که به همین اکتفا بکنه. این اشکالی است که به تطبیق این حکم وارد میشه. اما یا این اشکال تمامه یا این اشکال تمام نیست، آیا شرط ارتکازی تأمین میکنه این جهتی را که این حکم عقلایی و عرفی که در این مورد شده که منبر نمیتواند مال را نمیتواند امتناع بکنه، یا اینکه این را تأمین نمیکنه؟ باید ببینیم که اثر شرط ارتکازی چیه. اثر شرط ارتکازی اگر فقط در حد حکم تکلیفی باشه به لحاظ نتیجه شرط ارتکازی نمیتواند اثر بکنه، در اینجا هم نمیتواند مشکل را حل بکنه، به جهت اینکه اونجی که به شرط ارتکازی در این موارد ثابت هست نهایتش اینه که غیر از این را مطالبه نکنه، غیر از این را مطالبه نکنه، تکلیف نمیتواند مطالبه بکنه، و چون نمیتواند مطالبه بکنه وجوب اداء دین که مشروط به مطالبه مشروع طرف مقابل هست، وجوب اداء دین در بین نیست. ولی اون چه که در این موارد اتفاق میفته اینه که در نظر عقلا برای تحقق براءت ذمه نمیتواند غیر از این را مطالبه بکنه. شرط ارتکازی براءت ذمه را درست نمیکنه. روی این حساب استشهاد به معامله عرف با پول به معامله مال مستقل در مورد حکم سوم هم این استشهاد تمامه.